بسم الله الرحمن الرحيم. بین آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه می فرماید که رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل علم مثل رابطه کلی طبیعی است با مصادیق خودش. مثلا رابطه انسان با زید و عمرو و بکر چه رابطه ای؟ اینا جزئیه از جزئیات انسانن، به انسانم کلیه، اون کلی اینام جزئی، انسان کلیه، زید عمرو بکر اینا جزئیات انسانن، افراد انسانن. این فرمایش آقای آخوند تو کفایه فرموده مثلا کلمه یا کلام میشه کلی موضوع علم نحو، فاعل و مفعول و مضاف الیه و فلان اینا میشوند جزئیاتش. این مطلب آقای آخوند دیگه یه چیز مثل وحی منزلی شده، در حالی که در کتاب هدایت المسترشدین قبلنم گفته بودم شیخ انصاری اصلا مباحث الفاظ را ننوشت، تو رسائل فقط مباحث الفاظ نداره دیگه، فقط مباحث عقلی داره. شیخ فرمود به خاطر هدایت المسترشدین که این بحثا رو دارد خیلی خوب داره دیگه من اینا رو نمی نویسم. هدایت المسترشدین جلد 1 صفحه 117 عبارتش اینه، می‌فرماید که رابطه موضوع علم و موضوع مسئله چند جوره، گاهی رابطه کلی و جزئی است، همین که تو کفایم اومده، اون مجهول باشه که اون علتش اینه که تو منطق میگفتن که شناخت هر چیزی به فصلشه، بعد فصل دو جوره، یه فصل حقیقی داریم یه فصل مشهوری. فصل حقیقی رو فقط خدا میداند که خدا خالقه، اون چم که ما میدونیم فصل مشهوریه، فصل مشهوری یعنی عنوان مشیر، این علتشا، یعنی اینا فصل واقعی نیستن. خب گاهی رابطه کلی و جزئیه که کفایه گفت، گاهی رابطه موضوع علم و موضوع مسئله کل و جزئه، نه کلی و جزئی، کل و جزئه نه کلی و جزئی. گاهی رابطه موضوع علم و مسئله، اینا حرفای هدایت المسترشدینه ها، گاهی رابطه اینه که موضوع مسئله عرض ذاتی موضوع علم، یعنی نه رابطه کلی و جزئیه نه کل و جز، بلکه رابطه عرض و معروض مسائل علم موضوعشون عارض موضوع علم می شود. این سه جور رو هدایت المسترشدین فرموده، رابطه های دیگر هم هست که حالا من همه اینا رو مثال عرض میکنم، ببینید فرمایششون درسته. حالا یه چند تو علم رو مثال میزنم، دیروزم یه چند تو گفتم. یه علم داریم عرفان نظری. عرفان نظری موضوع علم خدای متعال، موضوع تمام مسائل هم خداونده. یعنی موضوع علم با موضوع مسئله متحد است، هیچ تفاوتی هم نداره، نه کلی و جزئیه، نه کل و جزئه، نه عرض. هیچ، موضوع علم با موضوع مسئله یکیه، یه جور علم. پس گاهی موضوع علم با موضوع مسئله واحده، گاهی موضوع علم و موضوع مسئله کلی و جزئیه، مثل همون کلمه و کلام، یا همین چیزی که آقای آخوند فرموده، این که روشنه. گاهی موضوع علم و موضوع مسئله کل و جزئه. کل و جزئه، حالا چند تو مثال عرض میکنم. یک علم، علم مسالک و ممالک. مسالک و ممالک، حالا تقریبا بگوید علم جغرافیا، مسالک و ممالک. موضوع علم اینه که بقاع الارض یا بلدان. موضوع مسئلش چیه؟ مثلا رودخانه قم، یا مثلا فلان کوه قم. اینجا الان بلد که موضوع علم و مسئله که رودخانه و کوه و دشت و فلان باشه، اینا رابطشون کل و جزئه، نه کلی و جزئی. مثلا کتاب، فرض کنید معجم البلدان. این معجم البلدان، مسائلی که تو این کتاب بحث میشه، اینا اجزاء موضوع اند، نه جزئیات موضوع. این پس یه جور علم، و این جور علمم خب زیاد داریم. یه مواردی هست که موضوع علم و موضوع مسئله عارض و معروضند. مثلا فرض کنید که یه علمی هست به نام علم ملاعب. حالا امروز شما بگوید بازی، یا بگوید ورزش. شما ورزش را یا بازی را چجور میتونید معنا کنید که شطرنج یه نوع بازیه، فوتبال هم یه نوع بازیه، یکی هم که باریشش بازی میکنه اینم بازیه. یه بازی هایی برد و باخت داره مثل فوتبال، یه بازی برد و باخت نداره مثل اون که باریشش بازی میکنه که برد و باخت نداره. یه بازی فردیه، یه بازی جمعیه. یه بازی غرض عقلایی داره، یه بازی غرض عقلایی ندارد، همشون هم بازیه. اصلا میشه بازی رو کسی معنا بکنه یعنی چی؟ میشه؟ چی؟
بازی حلال داریم و حرام.
نه، تعریفشو میگم، نمیگم بگید حلال یا حرام. میخوام بگیم خود بازی رو کسی به یه بازی رو تعریف کنید که تمام این بازی ها رو همشونو بگیره. مطالعه آدم مشغول میکنه، ذکر خدا آدم مشغول میکنه. نه دیگه نشه، نمیشه دی. خب بازی حالی یعنی چی؟ که من بدونم تعریف بازی چیه، که وقتی از این به بعد بگم فلان چیز داخل در علم بازی باید بشه، فلان چیز از بازی خارجه. نمیشه که تعریف که اینا رو. بله بله، علم دی. اصلا قدیم ترین چیز شطرنج، این آیت الله زنجانی تو اون کتاب الکلام یا جرول کلام میگه اون که شطرنج، اصلا شطرنج میارن برای بحث نماز جماعت، یا شطرنج میارن برای بحث این که ما یه عبادتی که انجام میدیم روز قیامت ثوابش چی میشه. اگه شما از اول عمرتون تا آخر عمرتون عبادت بکنید، حالا عمر شما محدوده یا نامحدود، هرچی هم باشه محدوده دیگه، عمر نوح هم که داشته باشید محدوده، آخرت هم نامحدوده، محدود به نامحدود همیشه نسبتش میشه چی؟ صفر. یعنی روز قیامت اگه عمر نوح ها داشته باشید عبادت کرده باشید هیچی ندارید، نه اینکه چیزی دارید و کم دارید، صفره. خدای متعال اومده یه ثواب‌های نامحدود گذاشته، مثل نماز جماعت یا مثل صلوات، اینا ثواب‌های نامحدوده. وقت نامحدود برای اون نامحدود کفایت میکند. وقت آی زنجانی شطرنج رو برای آوردم، میگه اون که شطرنج رو اختراع کرد آورد پیش کوروش و کوروش چه جایزه خاص بهش بده، مثل یه نوع علم بود، یا نرد یه نوع علم بود. بعد به حال اونیش که به درد بحث ما میخوره اینها، این علم ملاعب یا بازی که حالا مثلا فوتبالی بازیه و اقلایی هم هست، اما بین این دوتا چه جامعی بود شد داره، بازی با ریش و فوتبال، این دوتا جامعشون چی چیه؟ اصلا میشه جامع بین این دوتا فرض کرد؟ دو هر دوتاشون هم یه چیزند. خواهم این حالی من چی چی بگم که دوتاشو بگیره، اینجا که شما فرمود جدان یه از همه دخو، اون که قرض و قلایی نداره، به این داره، نفی و اثبات قدر مشترکش چیه؟ نمیشه دیگه. ببین الان نرد و شطرنج، یه چیزی بگوید که هم نرد و بگیره هم شطرنج، نمیشه. اینا رو باید گفت که عرض عام خود موضوع علم، اصلا اینا با اون چیزی که کفایه میگه جور در نمیاد. مثال دیگه، حالا مشکل ترش، بله، امر معروض رو ملائب بازی و بازی چیزایی که عارضش میشود قرض و اقلایی داشتن نداشتن، عرض نه نه، چرا وجود خارجی هم داره، اما با این مسائل متحد نمیشه که اتحاد کلی به جزئی ها اتحاد پیدا نمی کنه دا. بله یکی از مصادقش، اما این مصداق فرد نیست که بگوید که ملائب یعنی این، چون اگه که ملائب این باشه این یک ذاتی داره که وقتی یه تو اون یکی نیست، یه وقت اون فردش نیست در حالی که هست. چی؟ نه بینید شطرنج رو عمدن گفتم که آقای زنجانی اینا بس، یعنی این قانون داره، چون قانون داره، یا نرد قانون داره، فوتبال قانون داره، چون قانون داره علم. حال بله نه تو علوم انسانی هم داره، تو علوم انسانی مثل حقوق مثلا، مثل حقوق. حال بذار این دو سه تا دیگه هم بگم دیگه، چون خیلی داره طول میکشه بگذارم. یه علم دیگر، علم رمل، جفر و رمل. شیخ انصاری رضوان الله علیه که هر وقت میخواد یه چیزی رو مسخره کنه یا بگه هیچ اعتبار نداره، میگه مثل رمل و جفر، در حالی که رمل و جفر علمیه که ثواب داره واسه مستحب یادگیریش. رمل و جفر حالا همین که حالا میگه این که اصلا امیرالمومنین علیه السلام کتاب جعفر جامع داره دیگه، حضرت علی اصلا کتاب داره به اسم جعفر جامع، تو بازارم هست اون کتاب، احتمالاً کتاب امیرالمومنین علیه السلام هم باشد. خب ببین الان تو رمل، حالا میگم رمل یه شکلهاییه، مثلا میگیم دایره ابتهی، دایره اقحمی، دایره افهمی. خب این شکل یه اثری دارد، اون شکل یه اثر دیگه ای داره. بعد حالا موضوع علم رمل بگیم شکل خاص. خب شکل خاص اگر این دایره است دیگه اون دایره رو نمیگیره، اگر بگوید اون دایره است اینو نمیگیره. نه علم اصلا علم خیلی علم شریف و خیلی علم قانون داره دا اینا. خب شکل خاص به عنوان عرض عام مگر بگوید که بخواد همش رو بگیره؟ بلا اگر شکل خاص به معنی این که این شکل باشه، این موضوع رمل باشه، پس اون یکی نیست. مگر یعنی که کلی بخواید در نظر بگیری، کلی هم به عنوان عرض عام، بلا اینا جامع ندارند. بله بله یه علم دیگری هست که مطمئنه شما هیچ کدام اسمش هم تالا نشنیدید و این تو حوزه های زمانی درس گفته می شده، یه علمی به نام علم دم و وم. یه علمی بود علم دم و وم. این علم دم و وم موضوع مسئلش عرض عام موضوع علم. الان هم مثلا حالا تو بعضی جا، مثلا تو بعضی حوزه های هند الان میخونن این علم رو. خب این علم های مختلفی هست که بعضی علم ها رابطه موضوع با مسئله یه چیزه، تو علم دیگر چیز دیگر. بنابراین اون حالا مثلا علم رفتار شناسیه، علم روان شناسی هم یه نوع رفتار شناسی هست، ولی این نه، این روان شناسی که حالا هست بیشتر ارتباط داره با اخلاق و با علوم تربیتی، اینو میگن روان شناسی. ولی علم دم و فهم بیشتر با فلسفه و با عرفان و با این چیزا ارتباط داره. نه قانون نداره، جزئیه. فرض کنید که مثلا بگویید که نقاشی هنر، نه اگر تو نقاشی شما قانون آوردید این میشه فلسفه یا هنر. اما مثلا اگر اینجوری که یه عکسی کشیدید، اسب امام حسین علیه السلام اومده به خیمه ها، اسبم داره گریه میکنه، این هنره، این قانون نداره. آها یک، نه علم نیست، هنره. نه نداره، چون این زیبایی شناسی قانون نداره. درسته که میگوین هنرمند از فیلسوف بیشتر میفهمد. الان ببینیم مثال ساده، الان خود همین ساختمون این حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، این ساختمون که الان اینجایی که ما نشستیم، این میگن الان طبقه هنر معماری اسلامی نیست، اما اون طرف چرا هست؟ این الان بیشتر قانون داره تا اونا، ولی این نیست. هنرمندها هم این ساختمون این شبستون اصلا قبول ندارند، همین که الان ما توشیم. میگه این خراب کردن معماریه این. اما اون چرا؟ اون خیلی هم در هم بر همستان، ولی اونو میگن درسته. اینا طبق سلیقه است. ببین وقت سلیقه قانون داره. ببین این در این درها رو شما ببین چه جوریه. میگه در مسجد باید اینجوری باشه، اینطوری برخیزه از کثرت به وحدت. این نه. این در مثلا برای کجا مناسبه؟ برای یه جایی که نه حرم باشه، نه مسجد، نه حسینیه، اصلا محل عبادت نباشه. برای در خونه اینا خوبه. خب اینا قانون نیست، اینا با ذوق هنریه. این که بینید الان زری حضرت معصوم سلام الله علیه تو اون فضایی که هست مینی وسط نیست، آوردندش خیلی جلو که شما وقتی میخوای زیارتم بکنی مجبور باشی بری پشت حضرت معصومه، جلوش بای نسی. جلوی صورت حضرت اصلا عمدن کاری کرده که نتونید بایستید. ببینید این قانون که نیست، این ذوق اون معماره. یه معمار بیذوقم اینه که میاد این طرف رو بنا میکنه بتراشه تا صابونه بگه جا باز بشه مردم زیارت کنه. بله خب بلدیه. نه اصلا این که خود گنبد تشبیه بشه به عرش خدا، زیر گنبد باید نمیدونم هش زلی بشه، یحمل و عرش ربی که فوقه هم یوم از سمانیه، هش زلی روی چهار تا ستون باشه به خاطر چهار ستون کعبه. اینا قانون نیست، اینا ذوقه و هنر، یعنی همینا. صلی الله علیه.